الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
تقبل الله اعمالكم ان شاء الله که از فیوزات ماه رجب بهره برده باشید و به اعمال هم رسیده باشید و ان شاء الله قسمتی که باقی مانده اصرا هم خدا به همه ما شما توفیق عنایت کند. و باز هم توفیق الهی بود که خداوند عنایت کرد که جلسه درس شروع شد، نفس آزاد شد. یک روحانی درس خوان ایام تعطیل مصر ماهی از آب گرفته است. درس که شروع میشد مثل ماهی را تو آب بذارید نفسش باز میشد. بارها گفتم که استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرمود که من اگر درس نگم به خود من فرم. درس نگم میمیرم. درس یعنی نفس حیات. قبرش رو بدانیم، دنیا که کلش که چیزی نیست، هیچ خبری نیست، نگران نباشید. آنچه خبر هست اینجاست، جای دیگه خبر، یعنی اینجا به معنای فقه اهل بیت و علوم آل بیت. بقیه سرگرمیه، امروز شادید فردا گرفتارید، فردا شادید پس فردا، اینه دیگه. با همین سرگرمی ها میگذارد آنچه که دارد و میماند و اثر دارد و حیات بخش هست فقط علوم آل بیت هست. الحمدلله بازم توفیق یافتیم که رسیدیم. بحث ما هم کجا بود؟ اجتهاد و تقلید. بحث بسیار مهم. این بحث در دو جا مورد بررسی قرار گرفته است و واقع شده است، در فقه و در اصول. در فقه ابتدا بحث مسئله اجتهاد و تقلید بحث می شود، در اصول پایان کار تحت عنوان خاتمتون فل اجتهاد و تقلید بحث می شود. بعضی از عزیزان سالیان پیش به این بنده حقیر خدا گفتن که بحث فقه و از طهارت شروع کردیم، چرا از تقلید و اجتهاد شروع نکردیم؟ گفتیم که بحث تقلید و اجتهاد رو در آخر اصول داریم انشاءالله. این دو تا بحث تقریبا حدود 70 یا کمتر بیشتر با هم دیگه مشابهن، اما در فقه از حکم آغاز می شود، وجوب تقلید و اجتهاد. در اصول از خود اجتهاد و تقلید بحث می شود و در فقه تقلید محوری است، اجتهاد بحث زمینی است. در اصول بحث اجتهاد اصلی است و تقلید بحث زمینی است. اما تعریف اجتهاد و مبانی اجتهاد و آثار اجتهاد در هر دو مورد مشابهند، فرق آنچنانی ندارند. و اما ما در اصول که اجتهاد و تقلید را خا خاتمه قرار دادیم. فکر نکنید که اصول که تمام شد به اجتهاد و تقلید که رسیدیم کاری ندارد. نه، اجتهاد و تقلید در حقیقت تمام زحمات شما را در اصول ارج می نهد و راهنمایی می کند و نتیجه آن را بیان می کند که الان اصول را که خواندید و مبانی را که بلد شدید بیایید در اجتهاد باز است. از اون مبانی و اصول استفاده کنید. عزیزانی که از ابتدای بحث با این بنده حقیر خدا بوده اند در اصول، به هیچ تعارفی و درس هم که خوب گوش دادن و خوب فهمیدن، اصول دیگه نیاز ندارن. حالا اگر خدا توفیق داد که سال آینده اصول رو از اول شروع کردیم، آمدند به خاطر علاقه قلبیست، یه مرتبه در درس علاقه به وجود میاد که اگر درس آدم ترک کنه آرامش ندارد، ده دوره میرد. بعضی ها درس سیدان الاستاد هفت دور میرفتن. البته درسی ایشان شش سال بود، ما دوره ما آقای حسینی هفت سال شد دیگه، درسته؟ شش سال، ده بار شش سال رفته بود. هشت بار دیگه، چهل سال که میشه هشت بار. و اینطور دوستانی الان هم هستن اینجا، بعضی علاقه دارن، یک دور دار اصول رفتن دوباره میاد، اون علاقه هست جلوشو نمیگیره. اما شما عزیزانی که میخواهید کار اجتهادی کنید، این دور اصول که آمدید، اصول شما از لحاظ بحث اجتهادی کامل شد. این نکته بود که برای شما افاضلی که چند نفرتون شکر خدا از ابتدا تا انتها بودید، منتها این اجتهاد و تقلید و محکم بگیرید که این یک گردونه است که تمام زحماتی که کشیده اید اینجا به بار بشیند. اجتهاد و تقلید یعنی به بار نشاندن تمام بحث‌های اصولی و استدلالی. این مقدمه بود، اما وارد بحث بشیم. درب ورودی ما در بحث اجتهاد و تقلید در اصول ابتداءً تعریف اجتهاد هست. اجتهاد لغتاً و اصطلاحاً معلوم است، از لحاظ لغوی اجتهاد تحمل مشقت، فصحاح و العین و لسان العرب این معنا رو کرده، تحمل مشقت. و اما در اصطلاح برای اجتهاد دو تعریف مشهور گفته شده است و دو اصطلاح متعارف حوزه نجف. اما دو تعریف مشهور که گفته شده است، تعریف اول که میشد بگیم تعریف مشهور است، علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مبادل وصول الى علم الاصول صفحه 140 می فرماید که اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسع. غینشو مشهدی نگید، عین و غین، استفراغ الوسع فی تحصیل الزن فی الحکم الشرعی الکلی الفرعی. این تعریف علامه حلی هست و این تعریف در اصول ابناء عامه هم آمده است. تعریفی است که در اصطلاح هم به کار میبریم. استفراغ وضع یعنی آدم توانایی خودش رو فارغ کند و خالص کند برای به دست آوردن گمان و ظن در استنباط احکام فقهی. این تعریف تعریف خوبی است و واضح و روشن. بررسی ها بماند تعریف ها کامل بشد برمیگردیم. دو، تعریف مشهور بین متأخرین هست که از جمله شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول، بهبهانی در زبدة الاصول صفحه 115 می فرماید، این تعریف هم شنیده اید، الاجتهاد ملکتون یقتدر بها فی استنباط احکام فقهیت شرعیت کلیه. این دو تا تعریف ثبت شده و در کتب اصولی آمده است. دو اصطلاح ثبت شده، اما دو اصطلاح دیگر که در السن فقهای نجف متداول بوده و به نحو برجسته به ثبت نرسیده اما گفته و نوشته شده است، عبارتاً از یک، اجتهاد عبارت است از رد فروع بر اصول. منظور از فروع احکام، منظور از اصول ادله، منظور از رد یعنی ارتباط احکام با ادله. و تعریف دوم یعنی شماره دو در اصطلاح فقهای نجف ساده تر است، گفته می شود اجتهاد یعنی فهم اقوال فقها، فهم اقوال فقها، فقهایی که از زمان شیخ، شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی تا سید و فقیه حلی و علامه و محقق اقوالی دارند، ادله را بیان میکنند و حکم را رو ادله بار میکنند ارتباط بین دلیل و حکم برقرار میکنند. کسی که بتواند این شیوه بحث را بفهمد، فهم اقوال فقهاست. آشنا شدن به شیوه استدلالی اجتهادی است. تعریف تا اینجا. در این تعریف نقد و تصحیح و جمع‌بندی، اما نقد یعنی سه نکته عنوان کن نسبت به این تعریف: نقد، تصحیح، جمع‌بندی. اما نقد، مکتب اصولی سیدنا استاد و محقق نائینی نقدی دارن که این نقد برگرفته از بیان شیخ انصاری هم باشد که تعریف اول درست نیست. چرا درست نیست؟ برای این که در آن تعریف آمده است تحصیل ظن برای استنباط احکام و قابل التزام نیست، مگر بر مسلک انسدادی ها. ما که برای استنباط به ظن قانع نیستیم، معترف نیستیم، ظن کافی نیست. در آن تعریف آمده است که تحصیل ظن برای استنباط، این تعریف قابل التزام نیست و این تعریف است که اصحابنا اخباریون اشکال بکنن که اصولیون میخوان احکام فقهی را بر اساس ظن استنباط کنن و اشکالشون هم میتونه وارد باشد. این تعریف درست نیست. پس چه کنیم؟ محقق خراسانی و سیدنا استاد می فرمایند که این تعریف را با یک کلمه کامل کنیم. با جا به جا کردن یک کلمه درست کنیم و آن این است که بگیم اجتهاد عبارت است از استفراغ وصل در جهت تحصیل حجت. در عوض کلمه ظن کلمه حجت را بیاریم، کار درست می شود و استنباط احکام اگر بر اساس حجت باشد استنباط درستی است. و این تعریف از یک سو تعریف درست است و از سوی دیگر جواب اشکال می شود برای اخباری ها که بگن شما ادله را برای استنباط در نظر میگیرید. میگیم ادله ما عبارتن از حجت. شما هم که به روایات اکتفا میکنید روایات را حجت میدانید. نزاع لفظی است، در واقع همان یک حقیقتی است که بگیم استنباط احکام بر اساس حجت. و با این تصحیح مطلب درست می شود و بی اشکال. این نقدی بود که گفته شده بود و کامل شد. اما درباره ملکه تعریف دوم که گفته می شود ملکه هست، اشکال می شود به این مضمون که ملکه اجتهاد که ما در اصطلاح کلام و اخلاق تعبیر به ملکه داریم، اون کلمه اینجا صادق نیست. اون ملکه مثلا ملکه شجاعت است، ملکه سخاوت است و ملکه عفت هست. اون یک صفت از اوصاف روحی است که به کار می رود. لذا گویا اشکال این باشد که کلمه ملکه کاربردش دقیق نیست. اگر معنای دقیق ملکه را در نظر بگیریم، این نکته اول، یعنی نقد.
چون با معناش که من ملکه تو تیفیتون راستکتون فیلنه اینجا درست در میاد،
همون درست میگن در نمیاد. ملکه راسخه در نفس نیست که مثلا شما ملکه سخاوت دارید، ملکه شجاعت دارید، توجه هم نکنید او کار خودشو میکنه. اما این ملکه اجتهاد یک قدرتی است که باید برگردید بهش، توجه کنید، بالا پایینش کنید، زندش کنید، اونگاه برای شما تأثیر به جای خواهد گذاشت. اما شجاعت بله، عدالت هم ملک است، درست، عدالت هم ملک است. یعنی روحاً انسان دوست دارد به کسی ظلم نکند، او خودکار است. اما که ایشان تعریفشو از اخلاق دیدن یا از کلام راسخت، صفتون راسختون فی نفس یا فی روح، این یه نقدی هست که گفته شد. اجازه بدید برمیگردیم. این نقطه اول نقد. نقطه دوم چه بود؟ تصحیح. محقق خراسانی این دو تعریف را با اون مشربی که دارن تصحیح میکنن. مسلک و مشربی ایشان چه بود؟ مکرر رو برخورده این بود که میفرمایند در تعریف حقیقی وجود ندارد. تعریف به جنس و فصل حقیقی نیست، فقط برای خدای متعال یا وجود محیط ممکن است، وجود کامل که احاطه کامل داشته باشد. برای بقیه، برای مخلوقات، تعریفات همه از باب تعریف شرح الاسم هست و حتی تعریف لفظی هم نیست. که اینم یاد شما هست که محقق خراسانی تعریف لفظی را با تعریف شرح الاسم یکی می داند. اما استاد من علامه شیخ صدرا فرمودند که ایشان دو تا تعریف را یکی اعلام کرده است، تا در حال اینکه تعریف لفظی تعریف ناقصی است، یا به حد تنها یا به رسم تنها تعریف ناقص، اما تعریف به رسم، یا اما تعریف شرح الاسم توضیح است، توضیح کلمه است، چیزی شبیه یک ترجمه است، یک توضیحی است مثل لغتنامه ها که یک لغت رو با چند تا لفظ دیگر توضیح میدن. محقق خراسانی اینجا فقط شرح الاسم به کار برده است. میفرماید در صورتی که این تعاریف تعاریف حقیقی نیست، جایی برای اشکال وجود ندارد. اشکال در تعریف آنگاست که تعریف حقیقی باشد، از ماهیت شیء تعریف به عمل بیاد. آنگاه جای بحث دارد که جنس درست است، فصل درست است یا درست نیست. اما اگر تعریف شرح الاسم بود، یک توضیحی داده، دیگه جا برای اشکال نیست. لذا استفراغ وسع هم یک شرح مختصری از اجتهاد هست، و ملکتون یقتن رو به ها هم یه شرحیست برای اجتهاد. تعریف نیست تا ما اشکال کنیم و نقد بکنیم، که فرمایش ایشان از لحاظ فنی کاملا درست است. و بعد پس از این که این دو نکته یا دو امر، حالا یادم نیست عنوانش، سه تا امر گفتیم یا سه نکته گفتیم، این دوتا که کامل شد، رسیدیم به سومی یا امر سوم یا نکته سوم. چه بود؟ جمع‌بندی بین این دو تعریف. در جمع‌بندی خوب دقت بفرمایید و عنایت کنید. تحقیق این است که این دو تا تعریف اولا از دو جهت وارد کار شده اند. این دو تا را که با هم تلفیق کنیم، اجتهاد معناش کاملتر و روشنتر می شود. در حقیقت تعریفی که گفته می شود ملکتان، تعریفی است از جهت نظری، و اون تعریفی که گفته می شود استفراغ الوسع است، تعریفی است از جهت عملی. نظری و عملی را که با هم جمع بکنیم، اجتهاد کاملا معناش روشن می شود و برای من طلبه معنا واضح می شود که اگر به اجتهاد برسم این دو تا نکته را داشته باشم. نکته نظری چه بود؟ ملکتون. ملکتون را اولا میگی ممکن است ملکه همون صفت راسخه باشد، ولی اشکالی که شده بود اشکال از حیث انس ذهن است، چون ملکه در اوصاف و صفات اخلاقی به کار رفته انس ذهنی پیدا کرده. اینجا کم کار می رود، انس رو ندارد. و الا اینجا هم ملکه همان صفت راسخ است. و ثانیه لو تنزلنا، میگیم اصطلاح است، وحی منزل نیست. میگیم منظور از ملکه یقتدر بها، یعنی قدرت، قدرت و توان. مجتهد کسی است که برسد به جایی که قدرت و توان داشته باشد. قدرت و توان، این معنا درست است و یک عنصر است. عنصر دوم، توان که داشته باشد پس از توان چه کند؟ به کار بگیرد. به کار گرفتن چه تعبیر می شود؟ آفرین، خوب می آید ماشاءالله. استفراغ الوضع، ترجمه همین است. استفراغ الوضع یعنی یک فراغت از چیزهای دیگر به طور اصلی ببرد. فراغ برای وضع توان، اون توانی را که دارد خالص کند، تنها در جهت استنباط به کار ببرد. هرچه از حوادث و مسائل زندگی هست کنار بگذارد. اجتهاد اینه دیگه. کار اصلیش استفراغ وسع است. استفراغ وسع که آمد، در این صورت کاربرد اون مبانی با فراغت کامل که در اصطلاح چه میگین؟ فراغت بال. سالیانی خدا بخواد دیگه تا آدم برسد به حد اجتهاد. این دوتا تلفیقی معنای اجتهاد را برای آدم کامل میکند. این دوتا رو که گرفتیم، اون دو اصطلاح حوزوی خودش میاد، خودش میاد. چه میشد؟ رد الفروع و اصول میشود و فهم اقوال فقها. لذا برای شما عزیزان نتیجه، توان فهم مدارک، اصول، نصوص، امارات، اصول، قواعد و تعارضات و دلالتها و استظهارها، این توان که پیدا کردیم بشینیم کار رو یکسره کنیم. یک کار اصلی، بقیه کارها فرعی، با یک شرط، شرط اصلی، و اون قصد قربت که یک ذره نفسانیات توش نباشد. قربتن الالله، معارف و علوم آل بیت را، فقه اهل بیت را آشنا بشوم. با این خصوصیات که وارد شدید این تجربه را از ما گوش بدید. واردی که شدید اولا نسیه نذارید، توانش را که پیدا کردید شروع کنید به کار. ابتدا کار گاهی سخت معلوم میشد، سختی رو فکر نکنید. اذا خفت صعوبت امرن فصعب یزل لک، کلام الامام امام الکلام. عجب جمله ایست از مولا علی. کی تونست حفظ کنه اینا؟ هر کسی حفظ کرده یه جایزه داره. جوابی که آقای شیخ صدرا می فرمود، گفتش که در نجف بود ظاهرا، یک رئیس صدا زد برای اعضای خودش که کی می تواند این نامه را به سامرا ببرد و بیارد. یک کسی بر اسب سوار دوید آمد، گفت قربان من نمی توانم. آقای علیزاده هم جواب داد، فرمود که حواس ما به نوشتن بود، کسی نگرفته است. یک بار دیگه این حدیث رو میخوانم. حدیثی است برای آدم، آیین نامه است. امیر المؤمنین اذا خفت صعوبت امر فصعب یذل لک، ذلیل خار میشم. اگر یک کاری را دیدی که سخت، سرسختی کن تا سر فرود بیارد برات. این جاش فقه، دیدید سخت عقب نشینی نکنید. اذا خفت صعوبت امر فصعب یذل لک. بنابراین پس از آن که وارد استفراغ وضع شدید، بعد از اول که میرید میبینید جواهر سخت می نماید، مدتی که کار کردیم جواهر ساده شد. بود از همین مستمسک مثال بزنیم. بعضی از دوستان فرمودن مستمسک متن سختی داره، درست؟ ابتداش اینه، برو تو نخش. مدتی که رفتی میدید که نه، خیلی خودی شد. جواهر کار سختیه و تا برسیم به مبسوط و تذکره و اینا، از ابتدا فهمش سخته، ولی موقعی که وارد شدیم آسان. در جلسات بعد میگم که کدوم کتاب ها رو مطالعه کنیم، در اصول چه کتاب ها، در فقه چه کتاب ها، شیوه مطالعه باید چجوری باشن. اینا نکاتیست که حیاتیه و آدم دست آدم رو میگیرد. تا الان تعریف اجتهاد رو امروز کامل کردیم، انشاءالله فردا اقسام اجتهاد و بعد نکات مربوط به آن. سلامتی آقای رمضان، سلامت خواهد کنید.